أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ای طالب معرفت ولی را بشناس. ای طالب معرفت ولی را بشناس. آن جان ز عشق منجلی را بشناس. زیبنده او مقام عبداللهی است، در مکتب بندگی علی را بشناس. خوب است به معرفت اشارت دادن، دل را به حقیقت ولایت دادن. ای خوب، سعادتی از این برتر نیست، بر بندگی علی شهادت دادن. سلام و درود خداوند بر نبی اکرم، بر مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام، همسر بزرگوارشان و فرزندان پاک و طاهر و امامشان، و سلام خدمت شما عزیزان، محبان اهل بیت، موالیان اهل بیت و بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، بلخص گرامیانی که برنامه فائزون رو هر یک شنبه ملاحظه میکنن. توفیق داریم در خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی باشیم. عرض سلام دارم خدمت ایشان و خیلی مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، موفق باشید. همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار، سلام علیکم، شب شما بخیر. در آستانه سال روز شهادت امام صادق علیه السلام هستیم. شهادت اون حضرت رو به پیشگاه مقدس فرزند برومندش حضرت حجت ابن الحسن ارواح الله الفدا و پیشگاه شما تسلیت عرض می‌کنم.
استاد ارجمند، ما در محضر شما هر هفته در لابلای احادیث نبی مکرم اسلام که به قلم علمای اهل سنت در کتب منبعی اونها جمع‌آوری شده، در این بوستان روایات میگردیم و روایات اثبات کننده ولایت آقا و مولای من حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام ارواح ناله تراب مقدم الفدا تقدیم بینندگان عزیز میکنیم. بینندگان عزیز هم الحمدلله، چه برادران اهل سنت ما و چه شیعیان عزیز، برای اهل سنت عزیزمون باعث بصیرت و برای شیعیان عزیزمون باعث ثبات قدم هست و مطمئنیم امشب هم انشاءالله در محضر شما و با راهنمایی شما یک طریق جدیدی رو خواهیم داشت بر اثبات ولایت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، خداوند توفیق داده در این شبها و برنامه‌های فائزون از ویژگی‌ها و خصائص و فضائل مولا امیرالمؤمنین با شما سخن بگیم، اون هم از لسان نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اون هم در منابع معتبر اهل سنت. امشب یه حدیث دیگری رو میخوایم تقدیم شما بکنیم که اگر در این 50 قسمتی که تا کنون در برنامه فائزون احادیث نبوی تقدیم شما کردیم نبود، جز این یه حدیثی که در 51 قسمت برنامه فائزون داریم تقدیم میکنیم، اگه همین یه روایتی که امشب میخواییم در رابطه با ویژگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان بکنیم جز این نبود، باز جا داشت که ما پیرو علی علیه السلام امیرالمؤمنین باشیم. و اون حدیث حدیثی است که فریقین نقل کردند، شیعه و سنی نقل کردند، همه بیان کردند. حدیث خیلی عجیبه. حدیث نمیگه علی علیه السلام امیرالمؤمنین است و خلیفه است، اما جوری بیان میکنه که اگر میخواید به من رسول خدا برسید، به علوم من برسید، باید از طریق علی بیایید، باید پیروی از علی بکنید، باید ابتدا در خانه علی برید، برای رسیدن به نبوت باید از ولایت به نبوت برسید. اما به قدری زیبا رسول خدا فرموده و به قدری با اشاره فرموده، برای کسی که عاقل باشد، اهل فهم باشد، اهل درک باشد، خیلی آموزنده است. عرب ها مثالی دارند، علما این مثال رو خیلی میزنند، العاقل و تکفیه الاشاره، عاقل با یه اشاره میفهمه مطلب رو، تکفیه الاشاره، کفایت میکنه با یه اشاره. و اون حدیث، حدیث نبوی مشهور و معروف با سند صحیح هست، انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها. من شهر علمم، تمام علوم الهی در نزد من است، شهر علمم، نه یک خانه علم، نه یک کتاب خانه علم، شهر علمم، تمام علوم رو خداوند در اختیار من قرار داده. انا مدینة العلم و علیون بابها، شهر دروازه داره، از دیوار نمیشه وارد شهر شد. قدیما شهرها دروازه داشت. اگر بخواد کسی وارد این شهر علم بشود و به علوم من پی ببرد، باید حتما از درب این شهر وارد بشه. و علیون بابا، علی باب این شهر علم است. فلیعتها
من
بابها، فلیعتها من بابها. خب جناب آقای حیدری، آیا این حدیث رو شیعه فقط نقل کرده یا نه طبق روش 50 جلسه گذشته فائزون که ما از منابع اهل سنت این احادیث نبوی رو، اونم از منابع معتبر، اونم روایات صحیحشون رو، آیا این حدیث در منابع معتبر هست در بین اهل سنت؟ بله، این روایت رو ابن عباس نقل کرده، این روایت رو جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده، این روایت رو خود علی علیه السلام نقل کرده. چندین سند و چندین روایت داریم که از رسول خدا این روایت رو نقل کردن. من ابتدا از کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی این حدیث رو نقل میکنم. کتاب ابو نعیم اصفهانی جلد 1 صفحه 88، این کتاب رو ملاحظه بفرمایید. حالا من یه قدر این صفحه اول رو هم بیشتر روشن بکنم که بعضی از بیننده ها میخوان ببینن چاپ کجا هست، چی هست. ابو نعیم اصفهانی 109 سال عمر کرده، متولد 339، متوفای 430. صد سال، 9 سال کم، یعنی 91 سال عمر کرده. بله 91 سال عمر کرده. صفحه 88، حدیث 347. حدثنا ابو بکر ابن خلات. آیه حیدری، من دارم روایت رو با راویاش میخونم به خاطر اینکه اگر یه وقت کسی گفت این روایت ضعیفه، ببینیم راویاش واقعا ضعیفن یا ضعیف.
کار داریم با این.
بله کار داریم با این روایات، با این راویان. حدثنا ابو بکر ابن خلاط. ابو نعیم میگه که این روایت رو من از ابو بکر ابن خلاط دارم نقل میکنم. و فاروق الخطابی، دوتایی این روایت رو برای من نقل کردن. قالا حدثنا ابو مسلم الکشی، حدثنا محمد ابن عمر ابن رومی، یعنی ابو مسلم از محمد ابن عمر رومی این روایت رو داره نقل میکنه. او از کی نقل میکنه؟ حدثنا شریک، از شریک داره نقل میکنه. او یعنی شریک از کی نقل میکنه؟ از سلمه ابن کوهیل. سلمه از کی داره نقل میکنه؟ ان سنابهی، از آقای سنابهی. سنابهی از کی نقل میکنه؟ ان علیه. این روایت رو از بزرگترین صحابی رسول خدا علی علیه السلام داره نقل میکنه. قال رسول الله انا مدینة العلم و علیون بابا. خب این روایت، روایت اول از این کتاب هستش که یک روایت صحیح هست و روایتی است که رواتش ثقه هستند.
جناب استاد، حالا شما اشاره کردید به این سند روایت. جالب اینجاست که دوستانمون کلیپی رو آماده کردن که ناظر به همین موضوعه، یعنی وقتی در مقابل این روایت قرار میگیرند این آقایون وهابی، به جای اینکه به اصل روایت بپردازن، حالا شروع میکنن از ریشه و بن چیزی رو انکار میکنن که اسنادش موجوده. من درخواستم اینه که مصطفی فهمان این کلیپ رو برای ما پخش کنن، ان شاء الله در محضر استاد با هم ببینیم و پاسخ استاد رو هم بشنویم.
حدیث معروفی که فرموده من انا مدینتون ام و علیون بابها،
بله
داره.
خب این حدیث ضعیف هست، این حدیث ضعیف هست آقای احمد.
درباره انا مدینه العلم و علی باباها، طبعا این حدیث گفت علما برای این حدیث اصلا ضعیف هست، حدیث صحیح نیست. و احادیثی که خصوصا در امروزه درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارن پخش میکنن و نوشتن و از میگن که از کتب خود اهل سنت در آوردن، یعنی از کتاب حاکم نیشابوری و از کتاب دیگر، و بعضی هم اتفاقا خودشون از کتاب موضوعات ابن جوزی در میانن و میگن که کتب اهل سنت، به قد نظر از این که ایشون متوجه نیستن که این کتاب، موضوع کتاب اصلا جمع کردن احادیثی است که نه احادیث، به اسم احادیث به هر حال مطرح شدن و موضوع یعنی دروغی که به رسول الله بستن.
من به خاطر اینکه احترام بکنم به این شبکه ها میگم گوینده وهابی، ولی اینا به عنوان کارشناسن. بعد که کارشناسان این شبکه‌های وهابی اینقدر بی‌سواد باشن، دیگه وای به حال افراد پایین‌ترشون. ببینید میگه که این سندش ضعیفه، حالا ما سند رو نشون میدیم. و میگه که این از کتاب موضوعات ابن جوزی هست. اصلا ابن جوزی همچین کتابی نداره. اینقدر بی‌سواد نباشید. لذا نمیشه اسم کارشناس روی شما ها گذاشت. خیلی از عزیزان میگن کارشناس شبکه وهابی اینجوری گفته. خب ما حاضریم بگیم آقا کارشناس شما اینه. بالاخره وزن علمی کارشناس شبکه های وهابی بیش از این نیست. من احترام میکنم میگم گوینده وهابی. بله. بلا اینا اگر کارشناس باشن، دیگه وای به اون کسی که کارشناس نیست دیگه میخواد حرفای اینها رو باور کنه. اصلا ابن جوزی کتاب موضوعات نداره. علاوه بر این، حالا میگید که این روایت روایت جعلی است، موضوع دروغه، سند نداره. خب من همین روایت رو که از کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم ذکر کردم، اول همین روایت رو، ما روایت متعدد داریم، چندین روایت از ابن عباس داریم، از جابر بن عبدالله انصاری داریم، یکی یکی روایت رو میایم عرضه میکنیم. حالا چون روایت اولی که مطرح کردیم، شما این کلیپ رو پخش کردید که اینا میگن این روایت دروغ است و یا همچین روایتی نداریم، ما بررسی سندی بکنیم. گفتیم این حدیث از کیه؟ از ابوبکر ابن خلات و فاروق خطابی، دوتاییشون از ابو مسلم کشی، او از محمد ابن عمر رومی، او از شریک، او از سلمه ابن کوهیل، او از سنابهی نقل داره میکنه این روایت رو. خب اشکال نداره میریم بررسی سندی بکنیم این روایت رو. اولین راوی که به دست ابو نعیم داره میرسونه این روایت رو، این دو نفر هستن، ابوبکر بن خلاد و فاروق. ببینیم ابوبکر بن خلاد وضعش چجوریه.
بله، چه کار است؟
کتاب سیر و اعلام نبلا الجزء السادس عشر. من بارها گفتم نمیخوام تعریف بکنم از بعضی از علمای اهل سنت، ولی در بین خود اهل سنت ذهبی رو به عنوان یک رجالی قوی قبول دارن،
آدم ضابطی
در بین اهل سنت خوبی داره از لحاظ رجالی،
قابل اعتماد بر.
که حرفایی که میزنه در رابطه با روات میپذیرن. البته بزرگتر از ایشون هستن به نظر ما، اما این شخص ذهبی خیلی حساس روی روات، هر جا بتونه یک راوی رو که یه ذره
خدشهی داره،
خدشهی مثلا به این معنا که شیعه باشه قدش میکنه، میگه این رافضیه، این متاسفانه شیعه است، با اینکه آدم خوبیه، با اینجوریه.
اینجا پس به کار ما میاد این آدم.
این آدم با این وضعیت و با این بینش، ببینیم نسبت به این ابوبکر ابن خلاط چی میگه. در این کتابش الجزء السادس عشر، یعنی جلد 16 سیر و اعلام نبلا، صفحه 69، 50 نفر اینجا توی این جلد ابن خلاد داره بحث میشه، میگه ابن خلاد الشیخ الصدوق المحدث مسند العراق.
یعنی یک منطقه.
ببینید شیخ است، صدوق است، با صفت صدوق، آدم خیلی راستگویه، محدثه، روایات زیاد داره. اصلا آقا از این بالاتر، دیگران وقتی که بخوان ببینن یه روایتی سند داره یا سند نداره، تو عراق، تو کل عراق میان سراغ این آقا، این سند شناسه، این روایت شناسه، یه همچه آدمیه.
یه چی میخوای؟
کنیش ابوبکر است، اسمش احمد است، پسر یوسف یعنی پدرش یوسف است، جدش خلاده، لذا معروف شده به ابوبکر خلاد. اصلش نصیبی بوده، بعد آمده در بغداد شده بغدادی.
حالا حواسمونم هست کسی داره این صفات رو به کار میبره که اگر رگه ای از شیعه و اینا بود حتما یه چیزی میگه.
بعدش میگه کیا از او روایت کردن، او از کیا روایت کرده، یکی یکی میاد ذکر میکنه از کیا سماع روایت کرده، یکی یکی میاد ذکر میکنه کیا از او روایت کردن، دارقطنی از او روایت کرده، ابن رزقویه، هلال حفار، ابو علی ابن شازان، محمد ابن عبدالواحد ابن رزمه، ابو نعیم، ابو نعیم حافظ و دیگران از او روایت نقل کردند. علاوه بر توصیفاتی که خود ذهبی اینجا داره نقل میکنه، میگه ابو نعیم گفته که کان ثقه و دیگران اورم و کذا و ثقه او ابوالفتح هم ایشان رو توصیف کرده. خب این وضعیت راوی اول. میریم سراغ همین راوی اول دو نفر بودن. گفت که قالا، یکی ابوبکر ابن خلاد بود، دوم فاروق ابن عبدالکبیر ابن عمر است. باز بریم سراغ همین آقای ذهبی تو همین کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد 16، اما صفحه 140. اون شماره 50 بود، این شماره 99. ابن عبدالکبیر ابن عمر المحدث المعمر مسند البصره.
مسند العراق بود، این مسند البصره.
ببینید، محدث پیر حدیث و مسند بصره تو بصره، سند شناس، حدیث شناس این آقای فاروق هستش. ابو حفص کنیش هست، فامیلش هم خطابی البصری، البصره. و بعدش هم میگه و ما بهی بعثون،
هیچ مشکلی نداره.
آقای گوینده وهابی، امشب بشین این اسناد رو نگاه کن، همینجوری از باد شکم حرف نزن، بگو که این روایت سند نداره، ضعیفه. تو بهتر میفهمی یا ذهبی؟ تو بهتر میفهمی یا ابو نعیم؟ تو بهتر میفهمی یا بزرگان علم در بین اهل سنت؟ چرا تا به یه حدیثی میرسید که فضیلت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه رسول خدا، یکی از خصائص ویژه خاص امیرالمؤمنین رو ذکر میکنه که به مردم گرا بده، بعد از من اگه میخواید معالم دین را بفهمید باید سراغ کی برید؟ چرا فوری میاد برای اینکه مردم رو منحرف بکنید از دین، از رسول خدا، از سنت رسول خدا، میاد حدیث رو زیرابشو میزنید و میگید که سند نداره؟ این دو نفر بررسی شدن. میریم نفر سوم. نفر سوم رو باز بریم سراغ آقای ذهبی، سیر و اعلام النبلاء، اما در الجزء الثالث عشر، جلد 13 همین کتاب.
در واقع جناب استاد رفعتی دارن سخت گیرانه ترین روش رو انتخاب میکنن برای اینکه در واقع بر اساس مبانی علمای اهل سنت
سند بررسی بشه و تصحیح بشه.
بله.
الطبقه السادس عشره در رابطه با 16 طبقه روات شروع میکنه به در اولین نفر در این طبقه شماره 209 الکجی، الشیخ، الامام، الحافظ، المعمر، شیخ العصر. این چی رو توصیف داره میکنه این فرد رو؟ میگه شیخ هست. یعنی چی؟ یعنی استاد هست، جز مشایخه، استاده، امام هست. به هر کسی امام نمیگن. امام یعنی نه امام جماعت، امام هست. الحافظ، حافظ تا 100,000 حدیث حفظ نکرده باشه حافظش نمیگن. اینا اصطلاحات خاصه در بین علمای اهل سنت. الحافظ، آی شبکه های وهابی، آی گوینده های وهابی، آی کارشناسان وهابی، به سیر و اعلام النبلاء ارجاعتون میدم، نگاه کنید. الحافظ، المعمر، پیر
کارکشته این
کارکشته حدیث، شیخ العصر. نمیگه شیخ بصره، نمیگه شیخ مثلا فلان منطقه هست، شیخ العصر در عصر خودش، یعنی استاد تمام مسلمان ها بوده، شیخ العصر. من نمیخوام بگم قبول دارم این حرفا رو، نه، ذهبی داره میگه، ذهبی داره میگه. این آقای کجی و کشی هر جو تلفظ میشه، این شیخ العصر. کنیش چیه؟ ابو مسلم. اسمش چیه؟ ابراهیم ابن عبدالله ابن مسلم ابن ماعز ابن مهاجر البصری الکجی، صاحب السنن، کتاب سنن داره. بعدم میگه که استاداش کیا بودن، از کیا روایت نقل کرده. این صفحه بعد هم کیا از او روایت نقل کردن، این شاگرداش کیان. حدث عنه ابو بکر النجات، بله، و ابو بکر شافعی و فاروق الخطابی، همین فاروق الخطابی که گفتیم روایت از این آقا نقل کرده و ابو بکر هم همینطور از این آقا نقل کردن. و حبیب القزاز ابو القاسم تبرانی، ابو بکر احمد ابن جعفر قطیعی، حسن ابن سعد قرطبی، قاضی ابو احمد عسال، احمد ابن طاهر میانجی، ابو بکر آجوری، ابو محمد ابن ماسی و خلق سواهم و خیلی از افراد دیگر تا درس این شیخ العصر نشستن و تلمذ کردن، حدیث یاد گرفتن ازش. و ثقه الدار القطنی و غیره. ذهبی میگه نه فقط منا، دار القطنی و دیگران او رو توثیق کردن، او رو توصیل کردن. و کان سریعن نبیلن متمولن عالمن بالحدیث و طرقهی عال الاسناد. چقدر دیگه توصیف، چی میخواید؟ عال الاسناد، حدیثایی که میگه سنداش عالیست. این هم شخص سوم، ابراهیم ابن عبدالله. بریم سراغ شخص چهارمی که این روایت از او نقل شده، محمد ابن عمر رومی. کتابی داره ابن حبان به نام کتاب الثقات. ابن حبان متوفای سال 354. کتاب الثقات، برای بینندگان توضیح بدم، یعنی راویایی که از نظر علمای اهل سنت ثقه هستند، حرفشون، روایتشون صحیحه، درسته، مورد اطمینانند، اسامی اینها تو این کتاب اومده. این کتاب ضعفا نیست، کتاب ثقات، یعنی آدمای راویای مورد وثوق و مورد اطمینان. در این کتاب در صفحه 71 میرسه به اسامی راویایی که اسم کوچیکشون محمد هستش، یکی محمد ابن مبارک، بعد محمد ابن عقبه، بعد میرسه سوم محمد ابن عمر ابن عبدالله ابن رومی، یعنی همین راوی که راوی چهارمی که ما داریم میخوایم ببینیم وضعیتش چیه. ببینید اسم این آقا در کتاب الثقات ابن حبان آمده، یعنی ثقه. من اهل البصره، کنیته ابو عبدالله، اسمش محمده، کنیتش ابو عبدالله. از کیا روایت نقل میکنه؟ از شعبه، از زهیر، از دیگران. و کیا ازش روایت نقل میکنن؟ همه اینا رو توضیح میدن. این هم از چهارمی. او از کی نقل کرده این روایت رو که انا مدینة العلم و علیون باباها؟ او از شریک ابن عبدالله داره این روایت رو نقل میکنه. شریک ابن عبدالله کیه؟ بریم سراغ کتاب دیگر آقای ذهبی. همین آقای ذهبی رجالی اهل سنت، الکاشف، کتاب دیگرش هست، فی معرفت من له روایه فی الکتب سته. میگه من این کتابم درباره راویانی است که روایت در صحاح سته دارن. خب در حاشیه‌اش کتاب این امام برهان الدین عجمی حلبی هم چاپ شده، در این کتابی که ما داریم ارائه میکنیم، صفحه 485، 2276 امین فردی که در این کتاب
مورد بررسی
رجالی قرار میگیره. شریک ابن عبدالله کنیش ابو عبدالله النخعی هستش. من یکمی صفحه رو برای خودم حداقل درشتر بکنم، از اتاق فرمان هم عذرخواهی میکنم که دست توی تصویر پخش دارم میبرم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. احد الاعلام، ذهبی میگه یکی از اعلامه، یعنی یکی از بزرگان علم است،
استوانه،
از بزرگان استوانه است به تعبیر شما. بعد خب از زیاد ابن علاقه نقل کرده، از سلمت ابن کهیل روایت نقل کرده این آقا، از علی ابن اقمر روایت نقل کرده، البته ابو بکر ابن ابی شیبه از او روایت نقل کرده و شاگرد او بوده، علی ابن جهر شاگردش بوده. وثقه ابن معین، اینجا رو ملاحظه بفرمایید، وثقه ابن معین. آقای ذهبی میگه که ابن معین که بزرگترین رجالی هستش ایشون توثیق کرده. توثیق ابن معین از توثیق حتی ذهبی بالاتر است، از توثیق ذهبی هم بالاتره. وقال غیره، نه فقط ابن معین، دیگران هم ایشان را توثیق کردند. آقای نسائی گفته لیس بهی بأس، نسائی که خودش یکی از نویسندگان صحا هستش گفته هیچ مشکلی آقای شریک ابن عبدالله نداره. هو اعلم به حدیث الکوفیین من الثوری، آقای نسائی گفته است که علم ایشان به حدیثی که احادیثی که در کوفه هست و محدثین کوفه هستند بیشتر است از سوری هستش، یعنی اعلم از سوری هستش. این هم از آقای شریک، پنجمین نفر. میریم سراغ آقای شریک هستی که نقل کرد از سلمت ابن کهیل که الان تو همین کتاب
آمده بود، بله
آمده بود که از سلمت ابن کهیل روایت نقل میکنه. سلمت ابن کهیل کیه؟ بریم باز سراغ ذهبی، کتاب کاشف، در این کتاب در صفحه 454 شماره 2046 در رابطه با سلمت ابن کهیل است. ابو یحیی الحضرمی، کنیش ابو یحیی است، فامیلیش حضرمیه، من علماء الکوفه. ببینید ذهبی داره او رو توصیف میکنه، من علماء الکوفه، از کسانی است که زید ابن ارقم رو دیده، اون صحابی رسول خدا رو. و روا عن ابی جحیفه و علقمه، از ابو جحیفه و از علقمه روایت نقل کرده، شاگردی کرده پیش این دو نفر. و عنه سفیان و شعبه، آقای سفیان و آقای شعبه شاگردی کردن پیش این سهیل سلمت ابن کهیل. ثقتون، ذهبی میگه این آقا ثقه است،
روایتش هم تک به تک شمرده.
لهو مئتا حدیث و خمسون حدیثا، 250 روایت ازش داریم. مات مع 21 سال 121 از دنیا رفته است. اینم سلمت ابن کهیل. آقای سلمت ابن کهیل از کی نقل کرد این روایت رو؟ از صنابحی، ابو عبدالله صنابحی. کتاب تقریب و تهذیب، کتاب امام حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی است، این بزرگ علمای اهل سنت، درباره عبدالرحمن ابن اسیله، یعنی همین ابو عبدالله سنائی اسمش عبدالرحمن هست، پسر اسیله است. به مهملتین مصغر یعنی چی آقای حیدری؟ اینو من یه قدی توضیح بدم چون خیلی از بیننده ها خب درس های حوزوی نخوندند و حداقل این شبکه های وهابی هم میقدر یاد بگیرن. به مهملتین یعنی اسیله، درسته، این نقطه ندارد، اسیله نخونید. مهملتین اونم سین است، شین نیست، نه حرف اول نه حرف دوم هیچ کدوم
نقطه ندارد.
یعنی اگر نقطه میداشت میشد چی؟ اسیله. اشتباه نخونید، اسیله نیست، مهملتین، اسیله است.
بعدم گفته مصغره،
مصغر است، اسیله نخونید، اسیله. اینا رو قدیم ها می نوشتن جناب حیدری به خاطر اینکه نقطه گذاری نبود، اعراب گذاری نبود، ممکن بود کسی اشتباه بخونه، قشیله بخونه یا قشیله بخونه، گفته به مهملتین مصغر، اینجوری باید بخونید. فامیلیش، کنیش ابو عبدالله از سنابحی، ثقه. آقای زهبی میگه، آقای ابن حجر عسقلانی میگه چی؟ ثقه است. من کبار تابعین، از بزرگان تابعین است. تابعین یعنی چی؟ یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن و صحابه رو دیدن. قدم المدینه بعد موت النبی، آمد به مدینه بعد از آنی که پیغمبر از دنیا رفته بود. خب این هم آخرین راوی است که از علی علیه السلام که اونم که از صحابه هستش این روایت رو داره نقل میکنه. حالا شبکه وهابی میاد با کمال پرروحی بدون ارائه دلیل میگه که این روایت انا مدینه العلم و علی بابها روایت سند نداره، ضعیفه. خب چرا این حرفو میزنید که آبروتون رو شبکه ولایت ببره؟ چرا حرف دروغی رو میزنید که اون گوینده دوم شبکه وهابی هم گفت، حالا این اسم شبکه رو نبرد ولی چون تماس گیرنده بهش گفته بود در شبکه وهابی، در شبکه های تماس گرفته بود، گفته بود که در شبکه ولایت دارن روایاتی رو در خصائص امیرالمومنین نقل میکنن از منابع اهل سنت. بله دارن نقل میکنن ولی از کتاب موضوعات ابن جوزی.
حواله به یک چیزی که من داشتم فکر میکردم که چطوری میشه آدم مثلا اینقدر قبیح باشه، اینقدر وقیح باشه، مثلا جلوی میلیون ها بیننده، حالا به اعتبار، حالا من نمیدونم چقدر بیننده دارن شبکه های این مدلی، اما در حال اینا داره ضبط میشه. من یه درخواست دارم از بزرگان وهابیت، اهل سنت که از خودمونن، از بزرگان وهابیت ببینید این مدلی روایت رو بررسی میکنن، یاد بگیرن، به این در واقع نوچه ها هم یاد بدن. اینا دارن آبروی وهابی ها رو میبرن. من واقعا چجوری بگم، مشفقانه میگم اگه میخواید آبروی وهابیت بیش از این نره، حداقل مجریان با ثبات تری رو انتخاب کنید.
آیه در این ندارن آخر چیکار کنن، چون اینها اهل سنت رو قبول ندارن، کتاب‌های اهل سنت رو قبول ندارن. اگر کتاب‌های اهل سنت رو قبول داشتن، خب علمای اهل سنت همین حدیث انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت من بابها، چون چند جور این روایت رو نقل کردن در تاریخ دمشق، میگه فمن اراد العلم فلیأت باب المدینه، یا فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها. خب اینا علمای اهل سنت قبول دارن، وهابیت چون قبول نداره مجبوره، نمیتونه بحث استدلالی بکنه، همینطور گتره حرف بزنه.
من
شما هرچی هم توصیه بکنید فایده نداره.
من اینا واقعا
این نشون میده که اینا اهل سنت نیستن،
نیستن و اینا واقعا دوستان تو فضای رسانه به اینا میگه خودکشی رسانه، یعنی یه کسی انتحاری داره میره جلو، خودشو نابود میکنه، شخصیت خودشو، وجود خودشو و یه علت دیگه هم داره میدونم، اونایی که من اینجا هی تلاش میکنم در محضر استاد، حالا برنامه قبلم همچین اتفاقی افتاد، دوست دارم که مبشر هم باشیم، دعوت هم بکنیم، بگیم وهابی حالا عمرت داره به پایان میرسه، خلاصه برگرد، این راه غلطه، برگرد. اما خب بعضی هم میگن بر نمیگردن اینا. از اون بابم بگم، این روایت رو وقتی دیدم فقط توجیهگرش اینجوری میتونه باشه که خیلی روایت قشنگ بود، داشتم فکر میکنم که چرا این آدم فوری میگه که این روایت ضعیفه، رسیدم به این روایت: ما کنا نعرف المنافقین الا به تکذیبهم الله و رسوله و تخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. در خانه کس است یک حرف
عالم زدن یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چنگاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه یه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط دین همه دیدار علی بود، در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویم که این برده بازار علی بود، این کاش بگوین مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود.
الحمد لله الذي جعلنا
من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. خدای شکرت. دوستان عزیز یه نفس بکشیم، با ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام خدا رو حمد و سپاس بگیم. الحمدلله رب العالمین. خدای شکرت که داریم توی زمان و مکانی تنفس میکنیم که محبت مولا علی علیه السلام در قلب و جان ما رسوخ کرده، داریم از علی علیه السلام سخن میگیم. اما خدمت استاد ارجمندم استاد رفعتی بزرگوار عرض کردم که آقا من این روایتی که خوندم از منابع اهل سنت بود و فهمیدن که پس این رو به بیننده ها در واقع اعلام کنید. روایتی که عرض کردم و دوباره خواهم خواند: احمد فی فضائل الصحابه، دارقطنی فی المؤتلف و المختلف، و هیثمی فی مجمع الزوائد. این روایت رو من یک بار دیگه قرائت میکنم: ما کنا نعرف المنافقین الا بتکذیبهم الله و رسوله و التخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. این کینه است که باعث میشه، کینه علی علیه السلام هست که باعث میشه تا اون شنونده تماس میگیره روایت رو نقل میکنه فوری میگه ضعیفه ضعیفه. و دیدید حرکت دست هم این به قول امروزی بادی لنگوی حضرت علی، این بغض از نفاق این فرد نشأت میگیره. بگذاریم انشالله که هر کس علی را دوست دارد با علی محشور است و با علی زندگی میکند. تلفن داریم. جناب آقای بهادوری از کرج، خدمت ایشان عرض سلام دارم و در خدمت ایشون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام مجدد خدمت حضرت آیت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی دو دقیقه وقت بیشتر میخواستم حضرت آقا. کتابی داریم ما به نام کلمات الله، سخنان خدا. در این کتاب خدای متعال به حضرت داوود میفرماید: یا داوود، تخلق به اخلاقی، به اخلاق من خدا متخلق شو. ارزش هر کس پیش خدای متعال به میزان تخلق به اخلاق خداست. خدای متعال، شما میدونید حضرت آقا، با هیچ پیغمبری، با هیچ امامی، با هیچ صحابه‌ای، با هیچ فردی، شخصی خیش و قومی نداره. هر کسی که اخلاقش به خدا نزدیک‌تر باشه خدای متعال دوستش داره. من داستانی رو میخوام تعریف کنم. ببینید، طبق نقل مورخین اسلام بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن، جناب خلیفه رفت روی چارچوبه در خانه پیغمبر ایستاد، گفت هر کس که بگوید رسول خدا از دنیا رفته او را با شمشیر میکشم. سوال اینه که این گفته جناب خلیفه شمشیر بود یا قلم؟ قرآن میفرماید: الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی این کتاب دانشگاهست، دانشگاه اخلاق است. پیام قرآن رحمت است، نور است، مهربانی است. آقایان قهابیون میفرمایند الف لام میم ذالک الکتاب و شمشیر، یعنی اولین چیزی که انسان بعد از رسول خدا دید روی چارچوبه در منزل پیامبر بود، شمشیر بود. دو روز بعدم روی چارچوبه در منزل آقا امیرالمومنین فاروق اعظم صدیق اکبر نشست، ایستاد و گفت بیایید بیرون. برای چی؟ برای بیعت. این چی بود؟ شمشیر بود یا قلم بود یا کتاب بود؟ رسول اکرم آقایان وهابی برای فرمان روایان ایران و مصر و روم نامه فرستاد یا شمشیر فرستاد؟ پس در یه موضوع یک تیغ برنده در دست جناب خلیفه بود که در حقیقت اسلام پیرسول مکرم اسلام نبود، اسلام جناب خلیفه دوم بود. ابن عساکر و ابن ابی الحدید هم آوردن 50 شمشیر هم در جریان به خلافت رسیدن جناب عثمان بود. خلیفه از خودش نشان داد که ملاک هر چی آقای عبدالرحمن ابن عوف گفت همونه، اگر به میل ایشان نشد گردن هر 6 صحابه رو بزنن، یعنی 6 صحابه ناب. خب این اختیار کی به جناب خلیفه داده بود که دستمزد این کودتا برای عبدالرحمن ابن عوف بعدها شد 50 بوها طلای خالص. پس اگر کسی قرآن تفسیر کند جزایش شمشیره، اگر کسی روایت از پیغمبر نقل کند شمشیر. وقتی که به خلافت رسید شمشیر کشید که میخوام فتح بلاد کنم. جناب خلیفه به دنیا ثابت کرد که اسلام مساویست با شمشیر. آقای بیلدوران هم کتاب نوشت اسلام دین شمشیر، نگفتن اسلام جناب خلیفه یعنی دین شمشیر است. با اینکه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی بوست و لمتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق را توسعه بدم. جناب خلیفه گفت نه، من شنیدم رسول خدا فرمود انی امرت ان اقاتل الناس، من مأمور شدم با همه بجنگم تا مردم بگوین لا اله الا الله. سوال، این کلمه زیر سایه زور چه معنی میده؟ چقدر برد داره؟ با اینکه در البداهه و نهایه ابن کثیر جلد 2 صفحه 61 آقای عبدالله ابن عمر میگوید پیامبر گفت من با شمشیر آمدم، در حالی که پیامبر با قرآن آمده که بگوید من آمدم بگویم مردم بنده خدا شوید. از زبان عمر حدیث جل کردن، گفتن رسول خدا میگوید خداوند رزق روزی مرا زیر سایه سرنیزه قرار داده. از زبان رسول خدا این عصر رو ساختن، با اینکه عمر به امام علی علیه السلام فرمود من میخواهم فتح بلاد کنم. امام به جناب خلیفه گفت فتح بلاد بعد از فتح قلوبه، شما ایمان بساز، انسان بساز، خود انسان بلادش رو در اختیار تو قرار میدهد. تو این انسان مجرد و غیر متصل به اسلام، قلب او جدا، قلب من جدا، او را با شمشیر بیاوری، این اسلام همونجا میماند، حرکتی ندارد، جلو نمیرود. آقا فرمود اسلام ایمان است، در قلب است، باور است، باید انسانها را بباورانیم که حق با اسلام است. خود اونها خودشون کشورشون و لشکرشون رو در اختیار شما قرار میدن. جناب خلیفه گوش نکرد، فتح بلاد کرد، اسلام شد راندخاری، غنیمت خاری. آقای عبدالله ابن عمر شدی که از راندخاران و پولداران آن زمان، همینچون آقای عبدالرحمن ابن عوف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما، سلامت باشید، انشالله پایدار باشید. خب من یک پیام هم قرائت بکنم، پیام زیرکانه است. فرستنده این پیام 20498087 واقعا انسان رندیست، گفته من تا به حال فکر میکردم شیعه همیشه ضعیف بوده، مثلا در کربلا امام حسین علیه السلام و یاران ایشان را کشتن، بعد از آن هم شیعه همیشه در فشار بوده و حتی توان دفاع از خود را نداشته. دقت بفرمایید ادامه مطلبشون رو. اما این وهابیون، منظور این کلیپایی که پخش شد، خلاف این را ثابت کردن. ظاهرا شیعه آنقدر قدرت داشته که حتی کتب اینها را هم نوشته و بیشتر نویسندگان کتب اینها طبق اعتراف خودشان شیعه بودند. خب سند روایت بررسی شد و سوال اینجاست که شیعه که حتی توان نوشتن کتب خود را نداشته، چطور توانسته در کتب وهابیت دست ببرد و روایات مربوط به خود را بنویسد؟ پس این حکایت از چیز دیگری دارد. ممنونیم از این بیننده عزیز، حرف دل خیلی ها رو زدن. البته بگیم به دوستان یه مجموعه باید تأسیس بشه فقط کتب اهل سنت رو نگهداری کنه برای اهل سنت، چون اگه دست وهابی ها باشه تمام این کتب رو خلاصه دستکاری و تحریف میکنند، کردند و ادامه خواهند داد. خب جناب استاد اجازه میدید ما طرح بحثی داشته باشیم خدمتتون. خب ما این سند روایت رو بررسی کردیم، این تا اینجا خب ما تو ظاهر روایت هستیم، هرچند که مسیر همون مسیر صراط مستقیم است که میخوایم از این طریق در واقع اثبات ولایت امیر مؤمنان رو داشته باشیم، اما خب اولا و به ذات باید میفهمیدیم که خب این روایت کلماتش چجور آمده، از چه طریقی آمده. حالا اون شبهه هم باعث شد که سند این روایت رو هم بررسی بکنیم، اما دلالت این روایت بر اون مبنای ما چگونه خواهد بود؟
این نکته مهمی است. ما این روایت رو برای چی توی برنامه فائزون داریم بحث میکنیم؟ چون برنامه فائزون اثبات حقانیت شیعه است و اثبات در واقع ولایت امیرالمومنین هست. من قبل از اینکه روایت رو نقل کنم یه اشاره ای کردم که این حدیث یکی از اون احادیث بسیار مهمه، اتفاقا اثبات میکنه حقانیت شیعه رو. مگر ما نباید معالم دینمون رو از نبی مکرم بگیریم؟ از کسی دیگه میتونیم بگیریم؟ ما احکام دین را، ما دینمون را از غیر رسول خدا میتونیم بگیریم؟ خیر، پیامبر الهی است، او قرآن رو از جانب خدا آورده، او قرآن رو تفسیر میکند، لتبین للناس ما نزل الیه، بله خودش که یک فرد امی سواد خوندن و نوشتن ندارد، نرفته دنبال سواد خوندن و نوشتن، خداوند همه علوم رو بهش داده و لذا فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه سخن بگوید از ما گفته است، ما به او گفته ایم. ما ینطق، نمیگه فقط کلام قرآن وحی ماست، هر نطقی، هر سخنی رسول خدا داشته باشد ما گفته ایم. لذا باید تابع قرآن و سنت پیغمبر باشیم، چون سنت پیغمبر نه سخن پیغمبر، سخن پیغمبر سخن خداست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
آیه قرآن.
خب اگر ما معالم دینمون رو باید از رسول خدا بگیریم، رسول خدا میفهمد انا مدینه العلم و علی بابا، من شهر علم الهی هستم.
بله.
علی درب ورود این شهره. مگه میشه از این حدیث اعلمیت، افضلیت بعد از رسول خدا برای غیر علی ثابت بشود؟ حتی اگر بر فرض غیر صحیح بپذیریم که رسول خدا جانشین خودش رو تعیین نکرد به امر خدا، خدا فرموده بود جانشین رو تعیین بکن، بگیم خدا نفرموده بود، برخلاف واقع رسول خدا جانشین تعیین کرد، بگیم جانشین تعیین نکرد، مردم بناست جانشین تعیین کنند. این حدیث داره راه رو نشون میده. مردم اگر میخواید به من مدینه العلم برسید، در این مدینه باب ربی، باب نبی، باب نبوت علی علیه السلام هستش. دیگه از این واضح تر پیغمبر بفرماید.
چون مثال هم محسوسه، مخصوصا در اون زمانه که شهرها به خاطر امنیتشون یه حساری داشته، یه حسنی داشته،
دروازه داشتن.
بله. بعد یه نکته ظریفی تو این روایت، من حالا نمیدونم دقت من دقت طلبگی حساب میشه، حتی مثلا الان من از روی شهر قم مثال بزنم، قم ورودی های متعددی داره، یعنی شما مثلا میتونید وقتی از یه شهر دیگری میایید، خب یه جایی پارک کنید، از هر حاشیه‌ای وارد شهر بشید، اما اون حاشیه است، اون راه اصلی نیست، اونجا گرفتار میشید، آدرس ها رو پیدا نمی‌کنید، چاله داره،
خاکی داره،
خاکی داره،
این بلواره، این بزرگراه، اتوبان ورودی،
یعنی در واقع حتی توی دور زمان ما هم که امنیت در واقع برقراره، باز هم شهرها ورودی دارن.
حالا شما در واقع میخواید تمثیل بزنید به خاطر اینکه پیامبر علمش را به شهر علم مثال زده و علی را به درب این شهر، درسته، ولی ما اگر اصلا کاری هم به شهرم نداشته باشیم، یعنی رسول خدا داره میفهمد که همه علوم الهی پیش منه، همه علوم پیش منه، شما میخواید به این علوم راه پیدا کنید یا نه؟ اگر بخواید به اون به این علوم راه پیدا کنید، راهش اینه که از طریق علی وارد بشید.
اون فمن اراده را برای همین گفت، فمن اراده ندید.
بله. لذا در یه روایت دیگه داریم که علی علیه السلام میفهمد که رسول خدا 1000 باب علم را به من آموخت که از هر بابی 1000 باب باز می شود. علوم پیامبر کم نیست. هیچ بنی آدمی و بنی البشری علمش به علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی رسد. مدینه العلم، شهر علم، گنجینه علم الهی است. این علوم رو در اختیار علی علیه السلام قرار داده است. برای چی؟ برای اینکه بعد از رسول خدا برن سراغ امیرالمومنین، برن سراغ علی، بگن از این علومی که رسول خدا در اختیار تو قرار داد در این مدت عمری که با پیامبر بودی، خب ما نتونستیم از این علوم استفاده کنیم، حالا تو به ما این علوم رو منتقل کن. لذا بود که علی علیه السلام میفرمود که سلونی قبلا تفقدونی، ای مردم، ای مسلمان ها، از من سوال کنید قبل از آنی که من از دست بدید. به خدا قسم اگر از راه های رسیدن به آسمان هم از من سوال کنید، آسان تر است برای من بیانش از راه های زمین. یعنی من به راه های پرواز به آسمان ها رو هم راحت تر از مسیر زمینی برام روشنه، واضحه، همش رسول خدا برام توضیح داده. اما متاسفانه
بله، من صد به این فکر میکردم، حالا انشاءالله سوال دیگری دارم از محضرتون، اینکه این آقای ما، مولای ما، امیر مؤمنان علی علیه السلام، آقا جان، مولا علی علیه السلام، عذر میخوام، ما هیچ شباهتی به شما نداریم، اما افتخار میکنیم که از شما سخن بگیم، افتخار میکنیم که از محبین شما باشیم، و یعنی ما کجا و این راه در واقع پیروی خالصانی از شما. اما ببخشید، افتخار میکنیم به این کلمات. انقدر آقا و مولای ما کریم هستن، حتی اونهایی که خب ما میدانیم بالاخره حق ولایت حق امام علی علیه السلام بود، اما حتی کسایی که در حق ایشان ظلم روا داشتند هم اگر مراجعه میکردن آقا کریم بودن، جواب میدادن و پاسخ اونها رو میدادن و خب روایت هم که مشخص هست.
بله، حالا با نکته ای که اشاره کردید، در دوره خلفا، خلیفه اول، دوم، سوم، اینا هر کدامشون در مسائل علمی، مسائل فقهی گیر میکردن و دوچار مشکل می شدن، از علی علیه السلام استفاده می کردن، و چون می دونستن رسول خدا فرموده است انا مدینة العلم و علیون بابا، صحابه می دانستند، و این نشون می ده که وقتی که خلفا می گفتن برید علی بگید بیاد این مشکل علمی رو و مشکل فقهی رو حل بکنه، این مسئله رو ما توش گرفتار شدیم حل بکنه، این به خاطر این بوده که هم صحابه هم خلفا می دونستن علی باب علم نبی است، هر چرا که نبی دانست و علی آموخت و فرا داد، ولذا می مدن سراغ علی علیه السلام. اما بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال 40 هجری، بنی امیه سعی کردن در این خانه رو کاملا ببند، فرزندان علی رو به شهادت رسوندن، امام حسن، امام حسین، شیعیان رو به شهادت رسوندن. اگر می فهمیدن کسی ارتباط داره با این خاندان، او رو دستگیر می کردن، می کشتن. و از طرف دیگر بنی امیه به افراد دنیا طلب پول دادن که آمدن یک سری روایاتی را جعل کردن، دروغ وضع کردند به نام پیامبر و مسائل دینی را منحرف کردند. چون وقتی که امیرالمؤمنین این علومی رو که از رسول خدا گرفته بود داد به فرزندش،
بله،
به امام حسن، به امام حسین، این منتقل شد نسل به نسل به امام بعدی، به ولی بعدی. اینها در خانه باب العلم رو بستند، باب علم نبی رو بستند، خود امیرالمومنین خانه نشین شد، فرزندانش به شهادت رسیدن. ببینید، من یک گوشه رو عرض بکنم، چون در آستانه شب شهادت امام صادق علیه السلام هستیم، این علوم به امام باقر، امام صادق رسید. امام باقر چی شد؟ باقر العلوم. تا زمان امام باقر و اواخر عمر با برکت امام باقر مردم نمیمدن در خانه امام حسن سوال کنن مسائل فقهی در خانه امام حسین، در خانه امام سجاد. شما میدید از امام حسین یه روایت فقهی دارید؟ ندارید. چرا؟
این بایکوتی که
چون اصلا کسی نمیمد از اینها مسائل احکام رو سوال بکنه، دین رو سوال بکنه. امام باقر علیه السلام یک فرجه پیدا شد اواخر دوره امامتشون، آمدن عرضه کردند، بعضی از افراد رو به عنوان شاگرد پذیرفتند و شد باقر العلوم. از اون مهمتر امام صادق علیه السلام. امام صادق نهضت علمی و دینی رو آغاز کرد بعد از آنی که دید که موقعیت از لحاظ زمانی، اجتماعی، سیاسی وضعیت به جوری پیش آمده که حکومت بنی امیه در حال سقوطه، قدرت تضعیف شده، میتوانه بیاد علوم قرآن و علوم پیامبر را که علوم اهل بیت هستش اینها رو به مردم عرضه بکنه. معروف است میگن 4000 تا شاگرد امام صادق داشته، خیلی بیشه میگن بیش از 5000 تا، اما 4000 تاش معروفه. امام صادق علیه السلام این علوم رو عرضه کردن برای بشریت در تخصصهای مختلف، نه فقط تو مسائل فقهی. بله تو مسائل فقهی اونقدر امام صادق علیه السلام بحث‌های علمی فقهی کردن که اصلا فقه شیعه رو به نام فقه جعفری معروف شد. امام صادق میگن رئیس مذهب جعفری. رئیس اصلا شیعه رو به نام امام صادق، به نام جعفر صادق میشناسن، رئیس مذهب. فقه ما میگن فقه جعفری، اما فقه ما همون فقه نبویه، فقه ما همون فقه علویه، فقه ما همون فقه حسینیه. این به خاطر این استش که این فقه در زمان امام باقر علیه السلام اینجوری شهرت پیدا کرد. اونقدر امام صادق علیه السلام نیروی علمی تربیت کرد که دو تا از ائمه مذاهب اهل سنت شاگرد مستقیم امام صادق بودند، ابو حنیفه، مالک. دو تای دیگر از رؤسا و ائمه مذاهب اهل سنت شاگرد بودند، یعنی بالواسطه شاگرد امام صادق بودند.
و در واقع باید بگیم مثلا اهل سنت هم علومشون رو مدیون دستگاه علمی امام صادق علیه السلام.
کار به جایی کشیده که حتی ابن تیمیه حرانی دشمن اهل بیت ناسبی، این تئوریسین اصلی وهابیت، در کتاب منهاج السنه، نمیدونم اگر ارتباط من بله برقرار هست با این لپتاپ اتاق فرمان، بسیار خوب، الجزء الرابع کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، این جلد چهارم، در رابطه با امام صادق چی میگه؟ ابن تیمیه است آقا، میگه فإن جعفر ابن محمد لم یجئ بعده مثله، میگه بعد از جعفر ابن محمد کسی مثل او نیامده. وقد اخذ العلم عنه هؤلاء الائمه، میگه ائمه اهل سنت علومشون رو، دانششون رو از جعفر ابن محمد صادق گرفت. ها اولای الائمه کی؟ که مالک، مانند مالک، خب امام مذهب مالکی هاست، و ابن اوینه و شعبه و سوری و ابن جریح و یحنه ابن سعید و امثالهم من العلماء المشاهیر الاعیان. ابو حنیفه، امام برادران حنفی ما هست که اکثریت اهل سنت ایران حنفی مذهب هستند، بخشی هم شافعی هستند. خود شافعی در واقع شاگرد امام صادق، اینا چون متأخر بودن. ببینید این کلام ابن تیمیه است. ابو حنیفه تلمس کرده 2 سال در محضر امام صادق علیه السلام. اینها متاسفانه در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن، باب علم پیامبر رو بستند، اصلا استفاده نکردن. در زمان امام حسین، در زمان امام سجاد استفاده نکردن از علوم اهل بیت، یعنی همون علوم رسول خدا که در میان اینها گذشته بود. یه بار ابو حنیفه با تعدادی از مردم کوفه، چون میدونید امام صادق علیه السلام یه مدت کمی تبعید بودن در کوفه، و اونجا از این فرصت استفاده کردن، در مسجد کوفه میشستن درس میگفتن، حدیث میگفتن. ابو حنیفه در کوفه بود، اونجا اومد شاگردی امام صادق رو استفاده کرد و خودش هم میگه اگر این 2 سال نبود من به جایی نمیرسیدم. یه بار در جلسه‌ای که در محضر امام صادق نشسته بود، به امام صادق مطالبی رو عرضه میکند که شما به این مردم کوفه نصیحت کنید. این حرفا حضرت فرمود که کسی گوش به حرف من نمیکنه. ابو حنیفه میگه شما فرزند رسول خدا هستید، چطور گوش به حرف شما نمیکنن؟ خودتو یکی از این مردم کوفه گوش به حرف من نمیکنی. بعد حضرت به ابو حنیفه هم نصیحت کردن هم بحث علمی کردن و فرمودن که تو که خب بالاخره عالمی هستی برای این مردم، شنیدم بر استنباط احکام قیاس میکنی، قیاس رو قبول داری؟ قیاس یک اصل اصولیه که مذهب حنفی قبول دارن و بعضی از مذاهب دیگر، چون ابو حنیفه قیاس رو قبول داشته. یعنی 2 چیز رو با هم دیگه مقایسه میکنن، میگن خب حالا که این چنین است، اون هم باید همین چنین باشد، مقایسه میشه. ابو حنیفه گفت بله آری. امام صادق فرمود وای بر تو، اول و من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس. چطور قیاس کرد؟ خدا وقتی که به ابلیس گفت من میخوام خلیفه بیافرینم، از گل آدم رو آفرید، بعد فرمود فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی که از روح خودم در این آدم دمیدم همه برش سجده کنید، همه فرشته ها و ابلیس رو هم سجده کن. ابلیس مخالفت کرد، اما استدلال ابلیس مهمه. به چه جهت مخالفت کرد؟ قیاس کرد، گفت
خلقتنی
من نار و خلقته من تین، من بهتر از آدم هستم، سرشت من از آتش آفریده شده، سرشت اینو از گل آفریدی، آتش مهمتر از گل هست. امام صادق با علومی که از رسول خدا بهش رسیده است، وارث علم رسول خداست، و ابو حنیفه میگه که ببینید قیاس سر از اینجا در آورد. بعد این سبب شد که شیطان سجده نکرد. امام صادق رو کردن به ابو حنیفه، گفتن حالا من یه سوالی از تو سوال میکنم، بنابر قیاس میخوام ببینم چجوری جواب میدی. و اون سوال اینه که آیا قتل مهمتر یا زنا؟ خب ابو حنیفه جواب داد قتل مهمتره. گفت خب امام صادق فرمود که چرا خداوند برای اثبات زنا فرموده چهار شاهد، اما برای اثبات قتل دو شاهد؟ دو نفر بیان شهادت بدن این آقا قاتل هستش، میگن اعدامش میکنن، میکنن جانش گرفته میشه. آیا میشه با قیاس اینها رو ما درست بکنیم؟ آیا نماز مهمتره یا روزه؟ خب از صلات و عمود الدین آقا ابو حنیفه گفت نماز مهمتر از روزه. خب اگر این چنینه تو با قیاس چجوری میخوای درست بکنی که زن در ایام عادت نماز رو نمیتونه بخونه، روزه رو نمیتونه بگیره، اما روزه رو باید قضا بکنه بعد از ماه مبارک رمضان، در حالی که نمازش قضا ندارد؟ ببینی؟ و حضرت سوالات دیگری هم کردن که خیلی وقت نیست من همه رو توضیح بدم. در بحثی که با ابو حنیفه داشتن، زن ضعیف‌تر یا مرد؟ زن ضعیف‌تر. حضرت فرمود که خب زن ضعیف‌تر هستش، پس چرا خداوند در رابطه با ارث برای مرد دو سهم قرار داده، برای زن یک سهم؟ با اینکه زن ضعیف‌تر.
اگه با قیاس نگاه کنیم،
بله اگه بخوای با قیاس نگاه کنیم، اصلا محقتی. ببینید اگر از علوم اهل بیت استفاده نکنیم اینجوری پیش میاد، انحراف پیش میاد. امام صادق علیه السلام تبیین کردن که خیلی از این روایاتی که در دوره بنی امیه در بین اهل سنت، در بین مسلمین، در امت اسلام رواج پیدا کرده، اینا روایات دروغه، سبب شده مردم منحرف بشن از دین، مردم درست دین رو نشناسن، وارانه بشناسن دین رو. انا مدینه توله و علیون بابها، وقتی که فرمود علیون بابها، بعد امام حسن بابها، بعد امام حسین بابها، بعد امام سجاد بابها، بعد امام باقر بابها، بعد امام صادق بابها. باید از این خاندان علوممون را و دینمون رو اخذ بکنیم و الا پیرو به پیغمبر نیستیم. سخن پیغمبر رو اینها می دانند، پیامبر به اینها منتقل کرده. در زمان امام صادق یه نفر خیلی مورد تحسین و تمجید و اینها بود، نقل می کنن امام صادق یه روز او رو در مسیر دیدن، پشت سرش نگو تعقیبش کردن، دیدن این فرد دو تا قرص نان دزدی، رفت ادامه داد امام صادق هم دنبالش، بعد رفت دو تا میوه دزدید، دو تا انار دزدید. این دو تا قرص نان و دو تا میوه را داد به فقیر. اینجا که رسید امام صادق علیه السلام خودشون رو رسوندن به این فرد، دست روشونش گذاشتن، گفتن که من پشت سرت بودم، تعقیبت کردم، مردم از تو تعریف میکنن، برام مهم بود، ولی عجیب دیدم از تو، دو تا قرص نان دزدیدی، دو تا میوه دزدیدی، بعد به فقیر دادی. میگه یه نگاهی کرد به من، منو شناخت، تو جعفر صادق هستی؟ عجیبه، تو رو شیعیان امام خودشون میدونن، تو رو فقیه خودشون میدونن، به من ایراد میگیری که چرا این کار رو کردن؟ بله خب بگو. امام صادق فرمودن که بگو میرم، حکمت این کار چیه؟ گفت من دو تا قرص نان دزدیدم، دو تا میوه، چهار تا کار حرامه، چهار تا دزدیه. قرآن کریم میگه که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کسی که گناه بکنه همون به اندازه همونه، اما اگر کسی ثواب کرد 10 برابر بهش میدی. من این 4 تا رو دزدیدم، 4 تا رو دادم به فقیر، 4 تا خدا میفهمد که هر کدوم 10 برابر میشه، میشه 40 تا. 40 تا ثواب بردم، 4 تا گناه کردم، 4 تا از 40 تا کم میکنم میشه 36 تا. 36 تا ثواب بردم. ببینید وقتی که در خانه اهل بیت را نرن، از علوم اهل بیت استفاده نکنن، اینجوری میشه دین. امام صادق فرمود که تو این آیه رو دیدی، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، اما این آیه رو ندیدی. خب ببینید بعضی از آیات آیات دیگر رو تفسیر میکنه، بیان میکنه، شرط و شروط میذاره که ثواب رو به کی میدن. به کسی خدا عملش رو بپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین. امام صادق فرمودن که قرآن میفرماید که خدا عمل کسی رو قبول میکنه و ثواب میده که اهل تقوا باشه. کسی که دزدی بکنه اهل تقوا نیست که. هیچی ثواب نبردی، مال حرام دادی به فقیر خورده، تازه اونم گناهه، اونم گناهه، مال دزدی دادی به کسی. آخه این اینم آیه قرآن که ملاحظه میفرمایید انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیرد. این علم اهل بیت است، این علم امیرالمؤمنین است، این علم رسول خداست که نسل به نسل امام به امام رسیده است و به دست ما رسیده. شیعه افتخارش این است که تمام علوم نبوی را بر اساس این حدیثی که امشب مطرح کردیم، این رسیده به دست امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رسیده به دست امام حسن و امروز به دست حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. همه علوم ما کان و ما یکون رو اینها دارند، لذا شیعه پیروی از امیرالمؤمنین میکنه، شیعه امیرالمؤمنین هست به خاطر این روایت. نمیره احکام رو از دیگران سوال بکنه که بعد اینجوری بیان احکام رو بیان بکنن، با قیاس بیان بکنن، یا اینکه بیان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،
من درآوردی فرمول درست کنن،
فرمولی درست کنن که اشکال نداره ما بریم 4 تا گناه انجام بدیم، 4 تا ثواب انجام بدیم، بعد بگیم که حالا در یک محاسبه ساده ریاضی. طرف تعجب میکنه میگه تو امام شیعیانی این محاسبه منو نمیتونی درک بکنی، به من اعتراض میکنی که من چه کار خلافی انجام دادم، من 36 تا ثواب بردم.
و باب این تفسیر به رأی ها اگر باز بشه چی
و انحراف از دین به وجود میاد، به وجود آمده
بله.
اون هم به خصوص با روایات جعلی که متاسفانه در دوره بنی امیه و بنی عباس جعل کردن.
بله، ما این رو حتی تو زندگی فردی خودمون تو جوامع مختلف هم داریم میبینیم. وقتی مثلا یک قانونی میاد، این قانون مفسر میخواد، مثلا یه قوه‌ای میذارن براش، قوه قضاییه که بله که این رو باز کنن، تبیین کنن. بعد وقتی اون مبین رو بگذاریم کنار، بخوایم هر کدومون خودمون قانون رو، خب
تفسیر به رأی میشیم.
بله، به نفع خودمون.
بله، به نفع خودمون تفسیر میکنیم. امام صادق علیه السلام که شهادتش رو تصدیق عرض میکنم، نهضت علمی رو آغاز کردن، حوزه های علمیه رو تشکیل دادن. البته این حوزه علمیه امام صادق اختصاص به شیعه نداشت، اهل سنت و حتی افرادی که امام صادق علیه السلام رو قبول نداشتن پای درس امام صادق می نشستن و تلمذ می کردن و استفاده می کردن. و حالا من بعید میدونم فرصت باشه که کلمات علمای اهل سنت رو در رابطه با امام صادق که چقدر از کلام امام صادق علمای اهل سنت استفاده میکردن، اما متاسفانه امثال بخاری شما ببینید روایت از امام صادق میاد نقل میکنه، با اینکه امام صادق اعلم زمان خودش بود، حتی ابن تیمیه میگه اعلم زمان خودش هستش. همین آقای ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلاء الجزء السادس جلد ششم صفحه 257 میگه که سمعت جعفر ابن محمد از صالح ابن ابی الاسود نقل میکنه، میگه خودم شنیدم امام صادق میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از آنی که منو از دست بدید، یعنی همون جمله‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم احد بعدي بمثل حديثي، احدی بعد از من به مثل سخن من برای شما سخن نخواهد گفت. ابو حنیفه که شاگردی امام صادق رو کرده میگه سمعت حسن ابن زید میگه سمعت ابو حنیفه، اتاق فرمان بله نشون دادن سمعت ابو حنیفه و سئل من افقه من رأید، چه کسی را فقیه ترین فرد در عمر خودت دیدی؟ قال ابو حنیفه ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، عالمتر فقیه تر از امام صادق من در عمرم ندیدم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز و حقا با بیان استاد ما باید عرض بکنیم که روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام روز عزای جهان اسلامه، چه شیعیان و چه اهل سنت. خب این روایت هم دال بر این هست. خب ما هم پیشابیش تسلیت عرض میکنیم انشاءالله که قدردان روایات صادقین علیهم السلام باشیم و بدانیم که امروز ما مدیون تلاش و مجاهدت اون بزرگواران هستیم و بارها و بارها تو برنامه ها عرض کردیم حتی اهل سنت و علمای اهل سنت هم مدیون فقه جعفری و باقری هستند. جناب استاد اگر عنایت بفرمایید با دعا به پایان ببریم برنامه رو، از شما سپاسگزارم.
امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده که با علوم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین آشنا بشیم و به علوم اونها عمل بکنیم و در سایه علوم اونها بتوانیم در جهان امروز تمدن بزرگ اسلامی را بسازیم، اون تمدن نبوی را احیا بکنیم که انشاءالله با ظهور فرزند امیرالمؤمنین آقامون و مولامون حجت ابن الحسن این تمدن بزرگ اسلامی به وجود خواهد آمد و ساخته خواهد شد. اللهم عجل لولیک الفرج.
سپاسگزارم. خب عزیزان از محضر شما مرخص میشیم، از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.